مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم، عذرخواهی میکنم بابت تاخیر. خیلی ممنون که تشریف آوردین که راجع به فونتامارا صحبت کنیم. من به سیاق جلسه قبل اول خواهش میکنم که دوستان یکی از دوستان محبت کنن و داستان فونتامارا رو برام تعریف کنن. من خودم خیلی برام سخته بخوام تعریف کنم. یکی از دوست آقای قنایم که لطف کردن تو گروه تعریف کردن تا حدودی. بله، حالا اگه دوستان دیگه
قبلا
خوندم
بودم بعد از سویچ یادم اومد یادم من درک امتحانات بودم، خیلی سعی کردم اینو بهتون بخونم ولی انقدر یه جوریه که
آره یه جوریه. چه جوریه؟ دقیقا مسئله چیه؟ شما که با تجربه ترین در رمان خوندن بگید که قضیهش چی بود؟ چرا یه جوریه؟
نمیدونم، من احساس نمیکنم خیلی یه جوری باشه، ولی حالا میگم بعد ساختار کتاب میتونم دوباره توضیح بدم اینجا. آره یه برای ترجمه قریفتن دوستان رو ببخشید اسمایی میکنم. قضیه فونتامارا از این قراره که کلن ساختار کتاب متشکل از یه پیشگفتار انگار، یه مدخله، یه فصل سفرومیه، بعد 10 تا فصل داره. توی اون مدخل کتاب ما با یه راوی مواجه میشیم، کسی که نویسنده است، ادعا میکنه من نویسنده این داستان هام و خودم مثلا متولد خود فونتامارا بودم، اما الان دیگه فونتامارا نیستم، بیرون از فونتامارا زندگی میکنم، انگار آمریکاست یا همچین جایی. و ماجراش از اینجا شروع میشه که میگه سه نفر اومدن پیش من، یه پیرزن و یه پیرمرد همسرشون و یه پسر بچه، البته پسرشون جوونه. بعد میگه که اینها برای من این قصه فونتامارا رو تعریف کردن. خود این راوی داستان که خیلی وقتا با نویسند با خود سیلونه اشتباه گرفته میشه، حالا درست بگیریم یا نگیریم، میگه که من همون جوری که این سه نفر قصه رو برای من تعریف کردن دارم تلاش میکنم قصه رو تعریف کنم. بعد این راوی خیالی داستان هم در واقع هم به تاریخ فونتامارا آشناه، هم چون خودش متولد شده فونتامارا است، کاملا به قبل و ماجراهای گذشته فونتامارا و ایتالیا و تاریخش آشناه. در واقع نویسنده با انتخاب یه چنین راوی داره تلاش میکنه یه سری خلأها رو پر کنه، بگه آقا هم تاریخ فونتامارا رو ما میدونیم، هم میدونیم قبلا چه جوری بوده.
این راوی همونیه که بعدا فرار میکنه آخر کار تنها
این راوی دیگه کلا نیست تو داستان،
همین اول هست.
آره راوی فقط نویسنده
میتونه همونی باشه که آخر کار میگه من میرم و داستان فونتامارا رو مینویسم.
نمیگه که میرم و داستان فونتامارا رو مینویسم، آخرش در واقع اون ناشناس که خودش ناشناسه اون هیچی. اون خانواده هم که خودشون در واقع تنها بازماندگان فونتاماران که برگشتن و خودشون نجات دادن، که اونا هم اومدن پیش همین نویسنده و دارن داستان رو روایت میکنن، یه جورای کلن مدوره. آره یعنی شما وقتی پایان داستان رو میبینی میفهمی چی شد اولش. اولش کلن ماجرای بعد از اتفاقات فونتاماره. حالا اگه بخوام وارد خود قصه خود فونتامارا بشم، البته دیگه گدایی میکنم خدمت دوستان. آره فصل به فصل راویا داره عوض میشه. البته من خودم اولین بار که خوندم خدای گیج شدم یک مقداری، یعنی خصوصا این که یه جاهایی دنبال این بودم که جنسیت راوی رو پیدا بکنم، بعد گیج میشم. اولش میگفت ما مردا و اینها، فصل اول اینجوریه، فصل دوم یهو میگفت ما خانم ها رفته بودیم اونجا و من نفهمیدم راویش که، ولی این راوی هی داشت عوض میشد و اینو یه جاهای اشاره‌ای بهش برمیخورد، خیلی به اون شکل مثلا تو چش نیاورده بودش، خیلی حاشیه‌ای.
این سبک تغییر راوی رو شما جای دیگه هم دیده بودین؟
آره این تغییر راوی خیلی توی اروپای مدرن خیلی دیگه متداول شده بود، اما اینکه از مثلا چنین فن و سبکی برای مثلا روایت‌های داستان چپ و داستان‌های مثلا رالی سوسیالیستی استفاده بکنن کار مخصوص تقریبا ایتالیایی‌ها بود. بعدش حالا مثلا بعدها تقلیدم کردن ازشون، ولی خیلی نوآورانه بود در زمان خودش و هنوزم اینو کار معمولا بهش میگن کارهای چند صدایی، کارهایی که تلاش میکنه مثلا یه فرمیه که عمده معنای پشتش مربوط به سخن جمعیه یا سخن یک قومه، داره تلاش میکنه بگه همه اینجوری دارن قضیه رو میبینن، فقط مثلا یک نفر اینجوری نمیبینه یا دانای کلم نیست. بعد ماجرا کلن حالا اونجوری که بخوام خطی دیگه، حالا غیر از ساختار کتاب و اینکه چه جوری کتاب داره روایت میکنه، ماجرا از این قراره که فونتامارا هی داره فقیر و فقیرتر میشه، حالا توسط حکومت فاشیستی مستبد. بعد مردم فونتامارا نمیتونن با این وضعیت کنار بیان، یعنی نمیتونن پول مثلا برقشون رو بدن، نمیتونن با شرایط جدید خو کنن چون شرایط تمکنشو ندارن. از طرفی هم حالا اسم اون بنده خدا رو همیشه با براردو قاطی میکنن، ترادر که آمریکا رو توی این منطقه فونتامارا کشف کرده، هی داره سرمایه ها رو میبله به سمت خودش، آبو داره میگیره، نیروی کار رو داره میگیره، همه چی رو داره به سمت خودش میکشه، از بانک پول داره دریافت میکنه، هی داره کمک میشه، هی داره بزرگ و بزرگتر میشه و عملا فونتامارایی ها رو میبله. ولی فونتامارایی ها حالا اونجایی که آخر رمان تقریبا برای ما روشن میشه، تنها روستایی هایی هن که واقعا اعتراض میکنن، حداقل به سخن، حداقل میرن با نیروهایی که دارن مثلا آب و جدا میکنن درگیر میشن، میگن این کار رو نکنید، در حالی که بقیه مردم سرزمین ایتالیا به خصوص جنوب ایتالیا انگار اصلا چنین دعوی ندارن، خیلی احساس میکنن دیگه سرنوشت ما اینه که تحت ستم قرار بگیم و هیچ کاریش هم نمیشه کرد، در حالی که فونتامارایی انگار دیگه به سطوح اومدن، دیگه هیچ گزینه‌ای ندارن. و همین خاطر بعد توی این سیر درگیری ها و اینها هی وضع فونتامارا بدتر و بدتر و سختتر و سختتر میشه، تا اینکه براردو نامی که تقریبا هم زمینش رو از دست داده، هم یهو هوس نمیگم چی، مثلا میخواد ازدواج بکنه، میخواد زندگی تشکیل بده، بعد این بنده خدا دیگه میفته توی دوری، میره به سمت شهر، میره توی شهر کار پیدا کنه تا بتونه گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون. تا قبل از اون شعارش این بود که همه مردم فونتامارا باید با هم متحد بشن و ما باید با هم دیگه حقمون رو بگیریم. ولی براردو به یک معنا انگار ناامید میشه از اینکه بتونه حقش رو بگیره و بتونن همشون حقشون رو برگردونن، چون قدرتمند و بهتر از بقیه درک میکنه. اما وقتی وارد شهر میشه به این سودا که بتونه کاری پیدا کنه و حداقل گلیم خودش رو از آب بکشه بیرون، یه جوری خودش رو نجات بده و زندگی شخصی خوبی داشته باشه، میبینه همونم بابش به روش بسته است، با اینکه دروغگویی میکنه، با اینکه فریب و حیله ازش استفاده میکنه، ولی بازم انگار نمیتونه توفیقی پیدا کنه، تا اینکه دیگه اون ماجراهای آخر کتابه که میفته زندان و با اون ناشناس برخورد میکنه، اون ناشناس میگه من میخوام شما رو نجات بدم، یه درگیریای اونجا داره و براردو خودشو به عنوان ناشناسی که توی سراسر ایتالیا داره انقلاب و مثلا آگاهی پراکنی و اون ماجراهای خودآگاهی که جلسه قبل داشتیم و داره دنبال میکنه، یهو براردو توی نقشه اون قرار میگیره و عملا براردوی که یه چنین سرگذشتی داشته حالا مهیای اینه که بشه یک آدم انقلابی، سرسخت مقاومه و حتی حاضر جونشو بده. تا اینکه دیگه ناشناس برمیگرده به فونتامارا، ناشناس توی به خاطر براردو نجات پیدا میکنه از زندان دیگه، تبرئه‌اش میکنن، این برمیگرده و میره فونتامارا، اونجا با مردم فونتامارا روزنامه چاپ میکنه، روزنامه چاپ میکنه و توش اخبار مثلا اتفاقات براردو و همه اون ماجراها رو بیان میکنن، تا دیگه به اون تراژدی پایانی میرسیم که حکومت فاشیستی حمله میکنه و هجوم میاره به فونتامارا.
خب خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، خیلی عالی بود. نه دست شما درد نکنه. دوستان سوالی از قصه اگه دارن از آقای قنایی بپرسن، اگه از روند قصه و ماجرا
آخرش چی میشه، اینا
تراژدی دیگه، آخرش اینجوری میشه که حمله میکنن، خیلی از مردم فونتامارا همونجا تو اون حمله حکومت فاشیستی میمیرن، خیلی‌ها فرار میکنن به کوه و خیلی‌ها کلا آواره میشن و همه پخش و پلا میشن، در واقع فونتامارای دیگه باقی نمیمونه و روزنامه‌شون هم عملاً انگار دیگه نمیتونه ادامه پیدا کنه و تنها کسایی که انگار بازمانده فونتامارا هستن همین سه مردی ان که همین سه فردی ان که اومدن پیش راوی و دارن قصه شون رو تعریف میکنن. در واقع
یه ده فرار میکنن ولی اونا میگن سرنوشتشون
معلوم، آره اونا هم از یعنی سرگردان و سرگشته میشن، فونتامارا دیگه محل سکونت اینها نمیتونه باشه چون آبشون هم قطع شده، زمیناشون ازشون گرفته، عملا هیچ شرایط زندگی اونجا ندارن.
بسیار خوب، خیلی عالی، خیلی ممنونم از شما. سوال دیگه ای از قصه ندارین از آقای قنایی؟ خب من حالا چون قبلا مادر رو با هم خوندیم، من دوست داشتم از همینجا شروع کنیم که به نظر شما چه تفاوتی وجود داشت بین رمان مادر، اگه مادر رو خوندید دوستان، و این رمان و فونتامارا، به نظر شما اون نقاطی که متفاوت میکنه این دو کار رو چیه، که حالا باز بریم جزئی تر راجع به این تفاوت رو صحبت کنیم.
مادر، خب خود مادر داشت روایت میکرد درست، ولی توی اینجا چند نفر دیگه دارن برای این روایت میکنن، یعنی برای این کسی که میخواد بنویسه، یعنی انگار که این تاریخ گذشته است، این تاریخ بودنش برایش مثلا موضوعیت داره و اینکه اون انگار حال داشت.
اگه اشتباه نکنم
توی مادر داشت حال رو توضیح میداد که ما این کار کردیم اینجوری شده اینجوری، ولی این مثلا انگار که داره تاریخی بودن این قصه رو داره روایت میکنه. توی چیز هم داشتیم، توی دل تاریکی هم همینطوری بودن، توی یه کشتی نشسته بودن و بعد داشت گذشته رو تعریف میکنه. حالا نمیدونم، شاید یه تعمدی داشته باشه به این که بگه این که مثلا شکست خوردن اینا در مقابل اون حمله فاشیستی، این شاید یه تاریخ بوده، شاید آینده ممکنه جور دیگه ای رقم بخوره، یعنی میشه ازش عبرت.
اتفاقا اون دفعه هم راجع به مادر اینو گفتیم که مادر انگار گذشته ای نداره، درسته؟ این بحث مطرح شد و انگار هرچی هست حاله و آینده، و گفتیم مثلا سبک کار رئالیسم سوسیالیستیه که همینه، یعنی اون داره اون شدنه رو توضیح میده، اون شدنه در حال اتفاق میفته و رو به آینده، و این به تعبیر شما راجع به گذشته داره یک اتفاق، یک روایتی از گذشته رو داره بیان میکنه. این نقطه خوبیه که وایسادیم شما، به نظر من میشه این تفاوت رو بستش داد که چه تفاوتی وجود داره وقتی ما داریم یک چیزی رو از گذشته روایت میکنیم یا وقتی داریم یک شدنی رو توضیح میدیم. حالا اگه دوستان راجع به این بیشتر صحبت کنن، نکاتشون رو بگن.
من خودم اینو یکم بستش بدم، اینکه اون کسی که داره اون اکنون رو روایت میکنه به روی گذشته هم شاید چیزی نداره، مثل مادر، اون میخواد یه جریانی رو الان به وجود بیاره، اون تو اون لحظهش، تو اون اکنونش، ولی اینی که داره گذشته رو روایت میکنه شاید الان هم براش موضوعیت نداشته باشه، شاید میگه مثلا آینده شاید باید این مثلا حوالت تاریخی عوض بشه، ولی نمیدونم کی، نمیدونم چطور. این پشت این یکی از این کتابایی که مال رهبری است نوشته بود مثلا سال 52 53 ظاهرا، اون خود اون کسایی که توی بطن انقلاب بودن هم فکر نمی‌کردن که اینقدر زود انقلاب رخ بده. میگم نمیدونم، شاید میگم اون گورکی اون لحظه رو می‌خواست به وجود بیاره که این انقلابه، ولی سیلونه مثلا انقدر این دغدغه رو نداشت که مثلا این روحیه چپ سوسیالیستایی که بیاد چیز کنه. تو کتابای دیگه شم بیشتر این چیزی که براش مهمه اون مقاومته براش مهمه، یعنی مقاومت کردن براش مهمه، ولی این که من ساختار رو بزنم به هم عوض کنم و یه ساختار دیگه بیارم که اون ساختار مثلا فکر کنم ایداله و جایگزینه این بشه، بیشترم اون چیزی که داره نشون میده داره بدی ساختار دیگه رو میگه، نه اینکه من خودم یه طرح دیگه داشته باشم که اون طرح بیاد جایگزینه این بشه. اون برداشتی که داشت
به نظر شما مادر طرح دیگه‌ای داشت؟
آره، به نظرم اون چیزای رگای سوسیالیستی و این رگای چپ و اینا رو داره که میاد میخواد چیز کنه، ولی این مثلا اونجا که یادمه طرح دیگری نداشت، صرفا یک اعتراض بود.
موافقین شما موافقین که طرح دیگری نداره؟
توی فونتامارا من مادر رو مطالعه نکردم، نبودم، ولی فونتامارش شبیه این فرمایش رفیقمون عبرت‌تور بود، یعنی انگار داشت روایت تاریخ، روایت یک عبرت رو میکرد.
من قناعی میدونم مخالفی
بود بچه من این مقداری مخالفی هستم، ولی بچه ها توی مجازی گفتن که در مادر تلاششون اگر اشتباه نکنند ثمر داد، یعنی یه جورایی به سمت پیروزی میرفت، اما توی رمان فونتامارا انگار مقاومت در هم میشکنه، عملا کلا فرو میشه.
این نکته هم بود تو رمان فونتامارا، انگار که واقعا مردم نمیخواستن کاری بکنن، تو شرایط داشتن جلو میرفتن، انگار برنامه‌ای نداشتن که اتفاق رقم بزنن، برای یه عده یه گروه حاکمیت میمد سرشون دور میدن و اینا هی با اون قضیه کنار میامدن و بعد اتفاق بعدی این در واقع ایده انقلاب اینا خیلی مشروط هم بکنن در اون
اصلا احساس نمی‌کنیم که ابتکار عملی از جانب مثلا مردم روستا مثلا وجود داشته باشه، همه تو برمان دست قدرتمندان سرمایه‌داران ماست. بعد حالا مردم یه واکنشی که معمولا اعتراضیه دیگه، یه واکنش اعتراضی نسبت به اون مثلا انتخاب میکنن، ولی بازم خیلی چیز قدرتمندی نیست. هرچند من فکر کنم که
حتی اون روزنامه حضورمون غریبه، حتی اینا هم چیز قدرتمندی نیست نظر شما.
خب چرا دیگه، همون یه موقع است اون اتفاق اتفاق عجیبه، کلا اون مسئله ناشناس به نظر میکنم تو روما خیلی کم رنگ شد، یعنی اینقدر آخر داستان ناشناسی حضور میکنه که ما مثلا تا میخوایم بهش توجه زیادی داشته باشیم فراموش میشه. یعنی اگه دوباره و دوباره بهش دقت بکنیم ناشناس یا پررنگ میشه توی نگاه ما، ولی وقتی یه بار میخونیم ناشناس درصد اهمیت کمی داره. آره احساس میکنیم که خب حالا یه ناشناس، ولی سیلونه یه تعمدی انگار داره. من حالا نقدی که میخوندم سیلونه همیشه قهرمانای داستانش که معمولا کمونیستن، قهرماناش قهرمانای ناشناسین. توی رمان فونتامارا واقعا ناشناسه، یعنی اسم اصلا نداره، اما توی بقیه کاراش مثل دانه زیر برف و نان و شراب و اینها قهرمان داستاناش اسم دارن، اما این اسم داشتنشون خیلی لزوما معنی شناسنامه دار بودنشون نیست. یعنی افرادی نیستن که خیلی تاریخچه‌ای دارن بعد چه اتفاقاتی براشون افتاده که مثلا حالا دارن مقاومت میکنن، نه ناگهانی در داستان حضور پیدا میکنن، بعد یهو یه آگاهی پراکنی میکنن، یهو مردمی که توی بستر سخت و زیغی قرار گرفتن و بیدار میکنن انگار.
خب خیلی نکته مهمی اشاره کردین، اسم نداشتن. اینکه اون غریبه بی اسمه به نظر شما یعنی دیگه، یعنی داره چه توصیفی از اون غریبه میکنه وقتی اون غریبه همیشه غریبه میمونه، حتی اسم شما نمیفهمیم تا آخر کار؟ این داره چی میگه، چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟
غریبه از میان ما نیست، ما هم حتی نمیشستیم،
ما هیچ
منتظر دوروبری ها و اطرافه ما یک کسی اومنام بیاد که ما رو
بسکنیم. یعنی به خودمون نمیتونیم امیدی داشته باشیم به چیزی از بیرون که حتی نمیشناسیمش. من یه مثال میزنم، حالا شاید برای اینکه تقریب به ذهن بشه، من چون خیلی فن میازاکی هم همیشه مثال هم یه بخشی که گذری به میازاکی دارم. توی انیمیشن فوق‌العاده شهر اشباح، من مثلا یکی از فوق‌العاده ترین کارهایی که بشر ساخته در حوزه انیمیشن، اونجا وقتی که اون روح رودخانه داره برای چیچیرو توضیح میده که تو به حال اومدی اینجا و توی شهر جدید قرار گرفتی و اینا، بهش میگه که اگر اسمت رو فراموش کنی، اسم واقعیت رو یادت نیاد، این میتونه این اسمش یادم رفت، اون پیرزنه که اون میتونه تو رو تسخیر کنه. اگه اسمت رو یادت نیاد اون میتونه تو رو تسخیر کنه، اما اگه اسمت رو یادت بیاد تو میتونی از این تلسمی که شدی، از این اتفاقی که برات افتاده بیای بیرون. خیلی من اینو نزدیک به اون میبینم، یعنی این داره همونه نقطه مقابلش، این داره میگه که اسمی نداشت. وقتی میگه اونجا اسم داره یعنی چی؟ یعنی یک هویتی داره، یک اصالتی داره. ما میتونیم مثلا توضیحش بدیم که اسم تو یادت نره یعنی اصالت تو یادت نره، یادت نره از کجا اومدی، به کجا تعلق داری. یعنی کسی که به جایی تعلق نداره، یعنی قهرمان تو قهرمانیه که به هیچ جا تعلق نداره. اسم داشتن یعنی به جایی تعلق داشتن، اسم داشتن یعنی به هویتی تعلق داشتن. این بی اسمیه، یعنی یک جور بی تعلقی، و این دقیقاً نگاه مارکسیستیه. نگاه مارکسیستی این نگاه بی تعلقی به هر چیزی، به هر مرزی. توی مادر همینو داشتیم، نه دین مهمه، نه مرز مهمه، نه خانواده مهمه، هیچ کدوم از اینا مهم نیستن. مهم اون طبقه که ما بهش تعلق داریم، و بارها هم تکرار میکنه، میگه که یک روستایی با یک روستایی بهتر هم زبان همدیگر رو میفهمن حتی اگر زبانشون یکی نباشه، تا یک روستایی با یک شهری. چرا؟ چون طبقه مهمه. همین که تو به این طبقه تعلق داری کفایت میکنه، هیچ چیز دیگه مهم نیست. یعنی اون بی تعلقی به همه اون مرزها داره اینو به نظر من پررنگ میکنه، و میگه که قهرمان اینه که بتونه از همه تعلقاتش بگذره، اون میتونه قهرمان باشه. به خاطر همین منی که به خاطر اصلا یعنی به خاطر مارکسیستا رفتم فلسفه خوندم، از علاقه بهشون بعد ازشون زده شدم، به خاطر همین ضد زندگی بودنشون. یعنی احساس میکنم همیشه واقعیت‌های زندگی در این نگاه حذف میشه، ذبح میشه، ذبح میشه در خدمت به اون انقلاب، در راه اون آرمان. به هر حال آدم‌ها تعلقاتی دارن، خانواده، یعنی در مادر همینو می‌دیدیم، اون ذبح خانواده، ذبح اون علاقه که بین آدم‌ها شکل گرفته، همه بعد اونو به رسمیت نشناسن، نادیدش می‌گیرن، اینجا هم همینطوره، یعنی اون کسی میتونه بیاد که اصلا نه معلوم از کجاست، خانوادهش کیان، از کدوم شهر اومده، اسمش چی، هیچ تعلقی نداره. این بی تعلقیه که اونو قهرمان میکنه. و شاید بیراه هم نمیگه، شاید واقعا کسی میتونه قهرمان باشه و اونجوری آرمانی زندگی کنه که واقعا تعلقی نداشته باشه. به قول افلاطون میگه بمیر قبل از اون که، یعنی می فلسفه تمرین مردنه، ببین قبل از اون که ببینی، حتی روایت فلسفه تمرین مردنه. یعنی چی فلسفه تمرین مردنه؟ یعنی تمرین بی‌تعلقیه. تو در فلسفه یاد میگیری که به هیچ چیزی تعلق نداشته باشی، تعلقاتو همه رو زیر سوال میبری، همه رو در واقع به سلابه میکشی، نقدشون میکنی و در یک بی‌تعلقی زیست میکنی. میگه فلسفه همینه و این تمرین مردنه. در مردن هم تو دیگه به هیچ چیزی تعلق، جسدی دیگه به هیچ چیزی تعلق نداری. و این نگاهیه که من میبینم در قهرمانی که به هیچ جایی تعلق نداره، به خاطر همین این قهرمان مرده است. این قهرمان مرده است، نمیتونه این قهرمان زنده باشه چون به هیچ جا تعلق نداره، اصلا چیزی به نام زندگی براش بار نمیشه چون هیچ کدوم از المانهای زندگی رو نداره، هر چیزی که ما رو به زندگی وصل میکنه رو نداره. من حتی در مادر هم به نوع اینو میشد دید، اما اونجا باز لااقل یک رابطه مادر و پسری بود، یک مثلا محبت این مدلی شکل میگرفت، یک محبت بین افراد. اینجا به نظر من این پررنگ تره. نظر مخالفتون رو بفهمم. من اعتراف میکنم که به دقت شما قطعا نخوندم چون برام سخت بود و میخواستم برسونم، واقعا یه جایی رو خیلی سریع گذروندم. من حالا هوای کلی رو میگم، ممکنه شما جزئیاتی بگه که کمک کنه به اینکه تفسیر ما از کتاب دقیق تر بشه، برداشت ما از کتاب دقیق تر بشه.
چون که آره، مرد اهل آبتسانو کلن یه هم یا بهش میگه ناشناس یا اهل آبتسانو، اسم نداره خب، ولی اهل آبتسانو، آبتسانو دوباره یه بخش دیگه ای تو جنوب ایتالیا هست خب، ولی بازم آره آره آره، ولی
نکته من میکنم اولین جایی که همدیگر رو دیدن تو آبتسانو بود، درسته؟
نه، تو همون آبتسانو میگه که آدم اهل آبتسانو، خودش میگن اهل آبتسانو.
آیا لزومن
همون، نه میخواستم
من فهم کنم این دوباره چیه داره، همون میگه روستایی بودنشون نشون میده، میگه که تنها چیزی که داره هم متعلق به همین طبقه روستایی، طبقه دهقانیه، درسته؟
خب اتفاقا همون دوباره این موضوع اتفاقا اینقدر ناشناس میمونه برای ما که همونجا هم ما نمیفهمیم. توی فصل نهم اگه اشتباه نکنم که داره کلا ماجرای رفتن براردو به زندان و گفتگوش با ناشناس روایت میشه، توسط پسر است، راویای سگانه بودن، پسر بچه است که با همراه براردو الان وارد زندان شده. این راوی ما از غذا آدم خوابالویی در اومده، چون وسط ماجرایی که اینا دارن گفته میکنن یهو خوابش میبره، بعد یهو وقتی بیدار میشه میبینه که اون آدم اهل آبتسانو داره راجب کودکیش با براردو حرف میزنه ولی هیچی نمیفهمه. عملا اون آدم انگار داره واسه براردو توضیح میده که کی بوده، از کجا اومده، چی کار داره میکنه، چرا داره مثلا تو ایتالیا میگرده و دنبال انقلابه، ولی به ما نمیرسه. این دوباره
چرا به ما نمیرسه؟ چرا اونجا خوابش میبره؟
همون میخوام الان میخوام در واقع این بیشتر سواله که میخوام بدونم نویسنده چرا داره این بازی رو با ما در میاره که هی
خواد بگه مهم نیست، هر کسی هست، هر چی هست، به هر جایی که این الان در بین ما فقط یک قهرمان غریب است و چون غریب است و هیچ کدوم از اونا راجبش نمیدونی میتونه قهرمان باقی بمونه و الا دیگه قهرمان نیست. یعنی میدونی قهرمان اون کسیه که بتونه روی همه ی المانهای زندگی پا بذاره دیگه، یعنی بتونه هر چیزی رو فدا کنه در راه اون آرمان، اون قهرمانه، بتونه همه ی اون چیزها رو در راه آرمان فدا کنه و این میشه قهرمان و این در واقع یک شخص مرده است چون دیگه به هیچ چیزی تعلق نداره. یعنی این تضادی که وجود داره بین، یعنی در واقع یک نگاهیه که دو روی یک سکه است، قهرمانی و مرگ.
خب آخه این یه مقداری، حالا بخوام راجب یکم نگاه های خودمون به مسئله قهرمان برگردم، ما هم خیلی اوقات، یعنی اینجا مشتبه میشه که ما میگیم آقا انسانی تونسته واقعا قهرمان باشه یا کسی باشه که چه میدونم به خدا نزدیکه، که از همه تعلقاتش میگذره، یعنی میتونه کاملا بی تعلق باشه به هم، چه به زمانش چه به مکانش، هیچ تعلقی نداره. میخوام بگم این دوباره با اون چیه؟
خب به نظر شما چیه؟ به نظر شما فرقش چیه؟ به نظر شما فرق این بیتعلقی که این قهرمان داره با بیتعلقی که ما میگیم الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این کمالش رو تازه میخوایم، کمال الانقطاع و اون در واقع فناء فلاحی که ازش حرف میزنیم، این فرقش چیه به نظر شما؟ همون جنس متفاوته؟
انقطاعی که چپ ها دارن سر یه آرمانه، مثلا میگه آقا من جونم رو میدم که این مثلا این لیبرالیسم زمین بخوره، و بعد بقول شما هیچ تعلقی هم نداشته باشه، نه به دینم نه به اسمم نه به فلان. ولی تو اون انقطاعی که مثلا توی اسلام میگه و اینها، تو خیلی جاش باید به خیلی چیزا پیوند بخوری، یعنی اون انقطاع میگه تو باید حب الوطن من الایمان از وطن جونتو بذاری برای خانواده‌ت، میگه کسی که در راه خانواده مثلا داره مثلا برای کسب روزی حلال میاد چیز بشه شهید میشه اگه تو این راه ببینه، و باید فرزندتو دوست داشته باشی، بسیار هم دوست داشته
باشی فرزند، مثلا کلی مثلا آدم داره میتونه
فرزند داری. و پیغمبر بود نه، یکی از عمه بودن که یکی اومده بود که گفت من طالب بچه‌مو بوس نکرده بودم که ازش خیلی ناراحت شده، در صورتی که مثلا باید خیلی تعلق داشته. حالا اون جلسه قبلی هم بحث شد، اون صحبت شهید چمران هم اومد، مثلا چمران تعلق داشته، میره با قاده چمران ازدواج میکنه، کسی که 20 سال خودش کوچکتر بوده، بعد وسط جنگ میرفته گل بو میکرده. من میگم این جنسش با چپی که با چگوارا فرق داره، انگار چگوارا هیچی براش مهم نیست، یعنی زن و بچه و، ولی این انقطاعه یه طبعا باید با خیلی چیزا تو پیغام بخوری. تو اگه میخوای به این انقطاع برسی باید همسایات تا 40 تا همسایات رو مثلا چیز کنی به جزئی، مثلا پیغمبر همه میگه مستحب روی وسایلتون اسم بذارید، مثلا میگه اسبش اسم داشته فلان داشته اسم داشته،
یه رابطه با اشیا
احسن، یعنی با همه چی این من یه نسبتی برقرار میکنم. ولی چپ کمونیست با هیچ چیز نسبتی نداره، اون آرمان مهمه، تو اون رو آرمان همه کار رفاقتش هم زیر پا بذاره، نمیدونم هر کسی رو کشتی هر چیزی رو، هر مثلا نمیدونم چگوارا بیاد فیدل کاسترو هم بکشه چون به آرمان ها خیانت کرده، ولی اینجا نه، اینجا اینجوری نیست، انگار اونجا حرمت نون و نمکه.
الان اینو گفته من یاد یه چیز افتادم که پیامبر میخوان یک پدری رو اعدام کنن اگر اشتباه نکنم، حالا جزئیاتش درست خاطرم نیست، پسرش میاد که حالا پیش قدم شه خیلی مثلا با افتخار میاد، پیامبر نهیش میکنن، میگن اصلا تو برای چی میای جلو، تو نباید، این پدر توئه، تو نباید الان پیش قدم بشی برای این کار، نمیخوان که این اتفاق بیفته، یعنی حتی مثلا پدری که الان محکومه به اعدام رو نمیگه که پسرش بیاد این کار انجام بده و به این افتخار کنه، در حالی که ممکنه ما این کارو کرده باشیم در تاریخمون و بهش افتخار هم کرده باشیم. خب میفرمودید، من فکر کنم قطع کردم حرفتون.
عرضم تمام شد، میگم اون چیزی که فرمودید باید خیلی چیزا، مثلا این که فرمودم باز من یاد یک قصه دیگه افتادم، قصه حنظله قصیر ملائکه، مثلا این حنظله میتونه اصلا ازدواج نکنه، چرا ازدواج کنه؟ اصلا میگه آقا من مجرد میدونم چون جنگ های پیامبر، میدونه که پیامبر جنگ داره، جنگ احد در راهه، نمیدونم فلان، من برای چی ازدواج کنم؟ ولی ازدواج هم میکنه و بعد میره مثلا توی جنگ حاضر میشه، میتونه هیچ کاری از این کارو نکنه. مثلا الان یه تعدادی از این چیزا انجمن حجتی اینا هستن، اصلا میگن تو آخر زمان ازدواج نباید کنی، نه مثلا چیزا ماورای زور آدم. خب این یه تفکر، یه تفکر میاسه با تمام سختی ها و با تمام این چیزا خیلی هست.
همون روایت امیرالمومنین که میگه تو باید جوری در دنیا زندگی کنی که انگار آخرین روزته و باید جوری زندگی کنی که انگار تا ابد زندگی، خیلی تنها، خیلی اتفاق عجیبیه، یعنی اینقدر این پارادوکس قشنگه، اینقدر زیباست، اینقدر عجیبه، و همون منطق زوجیتی که سری قبلی ما راجعش صحبت کردیم که این مقابل اون منطق تضاد قرار میگیره. برای اینها همه چی این که من میگم مارکسیسم هم ادامه تفکر مدرنه، مارکسیسم هم اون روی سکه لیبرالیسمه، مارکسیسم هم داره فقط انگار با نقدهایی که به فضای لیبرالیستی میکنه اونو میپیراید، یعنی حتی به بقاش کمک میکند خیلی وقتا، انگار فقط تو همین سطحه. چرا؟ چون مهمترین عنصری که باید داشته باشه و در مقابل اون بتونه یک حرف متفاوت، یک پارادایم متفاوتی رو طرح بیاندازه در واقع، اونو نداره. چرا؟ چون خودش داره تو همون پارادایم، تو همون گفتمان در واقع حرف میزنه و پیش میره، و اون چیه؟ اون همون پارادایم تضاده که اون دفعه هم صحبت کردیم، و پارادایم بی‌تعلقی. این بی‌تعلقی مال مدرنیته است قبل از اینکه اصلا مال مارکسیست باشه، مال خود مدرنیته است. در واقع تو نگاه مدرن، حالا به هر حال از دکارت شروع میشه میاد جلوتر، اون می اندیشم پس هستم، یعنی خود من محور عالمم، من محور عالمم، این یک من دکارتی، کوجیتوی دکارتی میگه من می اندیشم پس هستم، در واقع به همه چی شک میکنه به جز این که داره به یک چیزی شک میکنه، میگه من به همه چیز دارم شک میکنم، به حواسم، به اینکه درکی دارم از هستی، به هر چیزی میتونم شک کنم، اما به این شک نمیکنم که به هر حال یک چیزی هست که داره شک میکنه، پس اون چیزی که داره شک میکنه هست و اون منم. از اینجا یعنی که این اصال کم کم این که اصالت با جهان خارج بود و من از جهان خارج یک دیدی داشتم و اینها، میاد در درون من و در کانت به اوج خودش میرسه، یعنی در کانت دیگه کاملا چرخش برعکس میشه و من میشم اصل و اون تعبیری که من از عالم دارم، برداشتی که من از عالم دارم، پدیداری که از عالم در وجود من منعکس میشه، میشه اصل. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ این کلمه خیلی مهمه، بی خانمانی. یعنی چی بی خانمانی؟ یعنی من دیگه با این موبایل و با این قلم و کاغذ و هیچ کدوم از اینش نسبتی ندارم. برعکس نگاه پیامبر که میگه برای اشیاء دور و براتون اسم بذارید، یعنی که یک رابطه عمیقی باشون برقرار کنید و اینکه همه اینها دارن. چرا میگه اینطوری رابطه برقرار کنید؟ میگه چون همه اینا دارن تسبیح خدا میگن، چون همه اینها میگه عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یه چیزی ما رو داره، همه ما رو به هم وصل میکنه. من با همه این اشیا و با همه انسان ها، با همه حیوانات، با همه گیان ارتباط نزدیک هستی، یعنی هستی شناختی دارم، ارتباط وجودی دارم، چون آفریننده همه ما یکیه و چون همه ما به آفریننده وصلیم، پس همه ما به هم وصلیم. خاطر همین معنا داره وقتی میگیم خواهری برادری در دین ما، این معنا داره، خاطر اینکه همه ما از یک منشأیم و اینو باور داریم. اما تو این نگاه مدرن چیزی نیست که همه ما رو به هم وصل کنه. یک منم که منم با همه چی قطعم، چون تصویرشون رو فقط دارم. من اصلا نمیدونم دنیای اطرافم واقعیتش چیه. یعنی کانت اینو میگه، میگه ما نمیدونیم نومن چیه. نومن یعنی اون چیزی که اشیا واقعا هستن. من نمیدونم واقعا این صندلی چیه، من نمیدونم واقعا این دوربین چیه. اما اینا یه پدیداری توی ذهن من دارن. من فقط به اون پدیداره دسترسی دارم. من فقط با اون کار دارم. حالا این میشه همون بیخانمانی که در کانت خیلی جدی میشه، در هگل به اوج خودش میرسه. یعنی هگل خطرناکتر از کانته، چون کانت میگه یه واقعیتی هست من بهش دسترسی ندارم، هگل میگه اصلا واقعیتی نیست، هرچی هست منم. این دیگه اصلا حتی امر مقدسی هم وجود نداره، امر مقدس هم خودمم. چرا؟ همون که گفتیم اون دفعه، خدا حلول کرد در مسیح، مسیح حلول کرد در جماعت مؤمنین، ماییم، هرچی هست خودمونیم، هر برداشتی که ما داریم. و این در واقع بی خانمانی خیلی شدیدی رو رقم میزنه که مارکسیست ها هم گرفتارشن، که با این که دارن میگن که ما میخوایم علیه، یعنی مارکس میگه خیلی نقدای خوبی میکنه، میگه مثلا ما انسان ها الینه شدن، انسان ها از خود بیگانه شدن، حرف درستی میزنه. اما نهایتا راهکاری که میده دوباره تو همون بازیه، زمین بازیه، نهایتا راه برون رفتی نمیده، نهایتا میاد میگه انسان بی تعلق، انسان بی طبقه، انسان، و دوباره تو دوباره داری انسان رو بی خانمان میکنی، تو دوباره انسان رو در یک موقعیتی که بتونه با هستی در ارتباط باشه قرار نمیدی. و این بی تعلق، این اس نداشتنه، این بی تعلقیه، این در پارادایم مدرن بازی کردنه، در زمین لیبرالیسم بازی کردنه. تو نمیتونی از این فرا بری. به خاطر همین من همیشه مارکسیستا رو سلبن خیلی دوست دارم، سلبن خیلی خوبن، ولی وقتی حرف ایجابی میخوان بزنن دیگه نمیتونی باشون همراهی، یعنی تا اونجا دیگه انگار حرفی ندارن، تا یک جایی میتونی باشون بری. و به نظر من فونتامارا کاملا داره نشون میده سرنوشت این نگاه رو، یعنی همون اتفاقی که در فصل آخر میفته و چیز ایجابی دیگه اتفاق نمیفته، یعنی خب بعدش چی دیگه نداریم، همین مقاومت ارزشمنده واقعا هم هست، اون در واقع ایستادگی ارزشمنده، همه اینا هست، اما بعدش دیگه هم فونتامارا از بین رفت، اتفاق دیگه نداریم. نکته دیگه راجع بهش که بخیر،
من یه سوالی اجازه بپرسم این دکتر از این زاویه متفاوته. یه نکته آیه زهیر گفتن، من از اون میخوام یه کمک بگیرم، گفتن راجع به اون چند روایتی و اینا که کتاب طوری پیش رفته که انگار ما جمع، نظر من نیست، نظر جمع اونا، راجع به قهرمان هم صحبت کردیم که قهرمان ما بی‌هویت داخل اینطور نوشتارا، نمیخواد بگه که الان حالا پیروزی رو کار ندارم، ولی مقاومت چه پیروزی داشته باشه چه شکست، قهرمان فرد نمیتونه باشه اصلا، اصلا ما قهرمان در واقع نداریم، چون کلمه قهرمان رو میاریم ما یه نفر ذهنمون میاد، حالا ما میگیم ملت قهرمان، ولی قهرمان یه نفره، یه نفری که خیلی مشهور میشه اینا، و فردی نیست. فردگرایی ما نداریم اصلا داخل این روندی که ما میخوایم پیش بریم. این درسته فکر میکنیم؟
دوستان اگه نظری دارن بفرمایید راجع به این پرسش خوب.
آیا نمیشه برارد رو قهرمان رو داستان اینجوری تلقی کرد با توجه به اینکه خیلی تصمیم‌های در واقع متفاوتی از بقیه میگیره و یه جایی هم اشاره میکنم کسی که من شوقش میگه من به این دلیل تو رو دوست داشتم عاشقت شدم که تو متفاوت با بقیه فکر میکردی. من احساس میکنم شاید بشه برارد رو تو اون محور قهرمان قرار داد.
به نظر شما چند تا قهرمان میتونیم داشته باشیم توی داستان؟
من فکر کنم ناشناس خیلی به اون شکل قهرمان نیست، بیشتر شبیه یک ناجی زور.
ناجی
قهرمان کسیه که به انگار ما دوربین فوکوس میکنه روش و تلاش میکنه که اون کاراکتر رو هی به ما بیشتر بشناسونه که آقا در ابتداش مثلا براردو کسیه که زمینش از دست داده، موقعیتش از دست داده، تلاش میکنه که موقعیتش دوباره به دست بیاره، زمین دوباره میگیره، ولی طبیعت باهاش اصلا سر سازگاری نداره. خیلی
در واقع من بیشتر میشناسمش.
آره از راجبش از همه
بیشتر میدونیم. سرنوشتش چی میشه؟
براردو سرنوشتش ایثار برای اون ناشناسه. یعنی به ناجیه کمک میکنه. در واقع این شرایط
پادرکاب اون قهرمان اصلی است در واقع.
ولی همه نمیتونن به مثل براردو به ناشناس کمک کنن. کسی انگار میتونه به ناشناس کمک کنه، به اون کسی که قراره همه کارها رو انجام بده و مثل ناجی لزوم اصلا قهرمان داستان هم نیست، کسی میتونه به اون کمک کنه که خودش از همه چیز بگذره. حالا از همه چیز بگذره دقیقا به خاطر این از همه چیز گذشته که از همه چیز من شده. من تو گروه هم با بچه صحبت میکردم، اتفاقا داشتم تلاش میکردم اینو بگم که بگم که یه تفاوتی هست بین مثلا فونتومارا و مادر. توی مادر ما میدیدیم کاراکترهایی که مثلا تو حزب کار میکنن یا در تلاش کنن به جنگ هم مبارزه کنن، از همون ابتدا بیخیاله مثلا چه میدونم زندگی و بیخیال ازدواج و حتی و مادرشون در مشکل میخورن اینها. اما اینجا ما میبینیم اصلا عامل حرکت براردو
زندگی.
یعنی واقعا براردو میگه من میخوام زندگی کنم دیگه، من دیگه خسته شدم از اینکه نه زمینی دارم نه همسری دارم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. و به این سودا اصلا میره به سمت اون وعده های شبه آمریکایی که آقا برو توی شهر کار پیدا کن بتونی یه جوری گیریم خود از آب بکشی بیرون. اما در نهایت دوباره ما میبینیم که در واقع من فکر کنم که خیلی خوب رو ما تلاش میکنه ما توضیح بده که اینا سرنوشتی جز مبارزه نداره.
چرا؟
شما فکر نکنین که اینها دست خودشون که انتخاب بکنن که میتونن زندگی کنن، اما خودشون مبارزه انتخاب میکنن. اینا از زندگی باز داشته شدن، قدرتی فراتر از اینا وجود داره که اینا امکان زیستن رو ندارن و تنها راه باقی موندنشون اینه که بجنگن برای آینده.
دقیقا به خاطر چی اینطوریه؟ چون مردم روستا هستن، میخوان زندگی کنن. اونا اعضای حزب بودن، توی ماده اعضای حزب بودن. تفاوتش دقیقا همین، اینا مردم معمولی هستن، مردم کوچه بازارن، داری میبینیمشون، مردم روستا هستن و اینا واقعا میخوان زندگی کنن. دقیقا تفاوتش خیلی درسته، این نکته خیلی مهم و کلید، نکته کلیدی که شما گفتین راجع به تفاوتش بس تاریخ نداشتن و تاریخ داشتن، نکته کلیدی هم شما. این دو تا تفاوت به نظر من خیلی اساسیه که اینجا مردم معمولی هستن که میخوان زندگی کنن، مقاومت بر اونها بار میشه، یعنی چاره ای جز مقاومت نداره. آیا واقعا چاره جز مقاومت؟ حالا سوال واقعا اینه، با توجه به سرنوشتی هم که پیدا میکنن، آیا واقعا چاره جز مقاومت نداشتن و نمیتونستن مثلا به هر حال یک جوری کنار بیان، معامله ای بکنن به هر روشی؟
ولی چه چیزی رو دارن دو چه چیزی جای گذاشتن؟ عملا خادم اون بنده خدایی که دوباره اسمش یادم رفت، ترادر خادم و ترادر شدنه برای اینا سنگینه، اینا نمیخوام برن عملی یه ترادر بشن.
بهتر از این نبود که نمیرن؟ به هر حال مردن، این نابود شدن.
شما فرض کنید اینجا مثلا خانه اندیشمندان علوم انسانی بود، مثلا یه طیف خاصی نشسته بودن و داشتن این رو خانش میکردن و آدم های راستی بودن، لیبرالی بودن، و گفتن نگاه کن این انقلابی ها چی میخوان، آخرش همین میشه،
همون
هم ما هم به نابودی میکشن. و بهتر نبود به قول خانم داوری که میرم حداقل با اون اربابه چی شو اسمش نمیدونم چی بود،
ترادر
با این آقا ساخت فاخ می‌کردی، حداقل یه جای درست شاید کوچیک‌تر بهت میداد، یا حداقل آقا من تو این نظم، تو این نظم جهانی، تو این نظم اون فونتامارا حل می‌شدم مثل بقیه روستاهای دیگه، اصلا خود اون شهره. حالا من دارم چیز میکنم که جواب بدی. اون شهره که میرن تو اون شهره و همه مسخرهشون میکنن، بالاخره اون شهر هم دارن زندگی میکنن خب، ولی تو آخرش مردی و هیچی، نه فونتامارا رو دست آوردی.
حالا قصه اینا گفته میشه،
معنادار، زندگی معنادار. همه ی حرف تو اینه که مقاومت به مسابه معنابخش زندگیه. خیلی قشنگ، ولی این که اینجوری گفتیدم قشنگ بود، مدل گفتنش قشنگ بود که قصه اینا گفته شد. ولی مقاومته که زندگی رو معنادار میکنه، قابل روایت میکنه، بهش هویت میده که تو بتونی روایتش کنی. خب ولی باز هم شما یه نگاهی لیبرال نگاه کنید، به من چه نفعی میرسه قصه من بعد هم داریم دیگه. این چیزی که ما هر روز داریم، یعنی ما هر روز داریم با اطرافیانمون سر همین چیزا حرف میزنیم و میگن که آقا برید مثلا مذاکره فلان کنید. چرا آخه این یعنی چی؟ شما میگین مقاومت مقاومت، ما میگیم نه، اصلا مقاومت خودش زندگیه. چرا اینو میگیم؟ آیا ما داریم یه حرف خیلی دور از واقعیتی میزنیم یا خیلی داریم شعارگونه حرف میزنیم؟ قصه‌مون رو بگن تا قشنگ. خب من نون آب نشدم میدونی.
آره خب من حالا یه چیزی
چون خیلی گره خورده با شرط الان ما،
چیزی که هست من حالا تلقی خودم میگم، ولی حس من اینه که این قصه ها قصه های کاملی نیستن. کامل نیستن به این معنا که یه جاهایی به سمت داستان سمبولیک حرکت میکنن، به این معنا که دارن تلاش کنن استعاره ای از یک شهر فقط درست بکنن که اگر این شهر در مقاومت تنها باشه محکومه به شکسته. من فکر میکنم قصه واقعی رو کسی میتونه بگه که واقعا به همه روستاهای مثلا، حتی یعنی حتی اگه بخوام قصه ایتالیا رو بگیم، باید همه روستاهای ایتالیا رو بگیم، خصوصا اینکه آخر فونتامارا ما اونجا برمیخوریم که بعضی از روستاها هم اگر فونتامارایی ها بلند بشن بقیه روستاها بلند میشن. یعنی فونتامارا توی یک چنین موقعیتی قرار گرفته که بقیه یه آگاهی درشون ایجاد بشه که امکان انگار مقاومت وجود داره. من فکر می‌کنم قصه واقعی و کامل گفتن یعنی اینکه نه اینکه شما به معنی حقیقی کلمه تنهای تنهایی، چون بله تو تنهایی محض بودن شما یقینا محکوم به شکست، چون هیچ جوره زورتون نمیرسه به قدرت من. اما اگه شما بتونید بین این کسایی که خیلی مثل شما، شبیه شما، سرنوشت مشابه شما رو داشتن و تحت ستم بودن، یه اتحاد ایجاد بکنی، کسایی که بتونن در واقع به منافع اونها صدمه بزنن. چیزی که توی رمان مادرم داشتیم همین بود در واقع، یه جوره تلویحی که میگفت اگر ماها نترسیم و بدونیم قدرت مثلا حال جامعه بورژوایی یا همون جامعه مستبد همش برآمده از قدرت توده است، یعنی اگه توده همکاری با اون نکنه اون اصلا نمیتونه چرخش به چرخه، چرخدن داشتی حرکت نمیکنه. حالا تو کتابای بعدی ما میرسیم سراغ سیاه‌پوستا و اینا، سیاه‌پوستا هم هرچی مشکلی دارن، سیاه‌پوستا میگن بابا همه سیاه‌پوستا کمک نکنن، ولی یه عده سیاه‌پوست همیشه توته‌گرن، یعنی همیشه از دل خود طبقه است که این شرایط ادامه پیدا میکنه.
اگه همین ذره با شرایط الان مثال بزنیم، با غزه مثلا، این فونت غزه به مسابقه فونتامارا، اگه بخوای اینطوری کم توضیحش بدیم میتونی کم بگین که بفهمم.
حالا امتداد اجتماعی صحبت
به همکارشون میسپرن ادامه
باشون. حالا اینکه توی تنهایی محکوم به شکستی، حالا اگه ما روی کاغذ فقط غزه باشه و اسرائیل با تمام تکنولوژی که داره، غزه قطعا نابوده. اما ما یه حوالت تاریخی داریم، اینکه ان الارض یرث و عباد صالح، این عباد صالح خدا، این مظلومین عالم، به قول چپ ها مثلا توده ها اگر جمع بشن صدای هم رو بشنون، بعد همه هم با هم همصدا میشن، از اون سیاهی که رنج برده تو تمام این سالها از دست این انسان مدرنی که اون رو نادیده گرفته، از اون سرخپوستی که سرزمینش غصب شده و سالها نادیده گرفته شده، تا اون آدم مدرنی که ما فکر میکنیم خیلی خوب داره زندگی میکنه ولی اونم به قول مارکس الینه شده، اونم از خود بیگانه شده، خود واقعیش رو، همه اینا صدا و هم جمع میشه و امروز میشه جریان سمود، اون کشتی هایی که دارن تمام دنیا به سمت
الان به چند تا کشتی رسیده میدونی؟ آخرین عددشو میدونی؟
44 تا.
چون همینجور دارن هی کشتی میخرن دوباره، هی مثلا مردم پول میرسونن دوباره کشتی جدید میخرن، چون آدم یعنی داوطلب زیاده و پول برسه که کشتی بخرن.
این خیلی خیلی جالبه، این که همه مثلا آدما دارن به این سمت حرکت میکنن، هرچند نمادینا، یعنی من اون رو داشتم به این فکر کردم این فیلم چیز رو دیدید
دینه کاخ روزمان؟
نه، تاریک ترین ساعت، دارکست آورز که چرچیل. اصلا اونا بندر دانکرک رو چجوری نجات میدن؟ اینکه همه قایقا میان به این سمت و اگر ما هم بتونیم مثلا یه همچین تصویری دیدیم که این قایقا این انقدر مهمه که ممکنه جنگ اسرائیل رو چیز عوض کنه مثلا.
من در حمایت صحبت رفیقم چیز بگم،
شهره
حامی ایشونم تا بودم یه تحقیقگر اسلامگرای عرب میگفت، ولی حرفش قشنگ، میگفت که جریان بهار عربی که حالا هنوز هم این مقدار ازش باقی مونده، با اینکه یک جریان ناسیونالیستی بود، یعنی کاملا ناسیونالیستی بود، اصلا با عقیده اونا کار نداشت، ولی تا دم دروازه تا دقیقه 90 با اسلامگرای همراه می بود. چرا؟ چون اون توده رو به وجود می آورد، اون همسداگر رو به وجود می آورد. یعنی تا قدم آخر یه دشمن مشترکی هست که میگه من مثلا من زورگویی میخوام بکنم، من قلدری میخوام بکنم، من فلان فلان. تا اونجا با هم مشترکن، حالا قدم آخر با اینکه یکی نیستن ولی تا اونجا با هم مشترکن. این نکته که من میخواستم بگم اینه که اون توده رو چی جمع میکنه، یعنی یه نخ تسبیح نیازه تا اون توده جمع بشه. یه جا هست به زندگی میرسه مثل فونتامارا که آقا ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، خط دیگه پایان ما از این بیشتر متحمل نداریم. یه جا هست مثل غزه، هم بازم غزه مثل فونتامارا اینا هم از حیات دارن سلب میشن. یه جا هست مثلا اون نخ تسبیح که مثلا باعث انقلاب ایران شد حیات نبود، ما حالا مشکلات اقتصادی نبود ولی دیگه به چی نرسیده بودیم، به قحطینو نرسیده بودیم، این نخ تسبیح دیگه بود. آره میگن خوشی هم زده بود زیر دلمون، زیر دلمون
داشتیم توسعه
میافتیم، آره داشتیم ژاپن میشدیم. یه نخ تسبیح واسه این که اون توده جمع بشه هست که حالا ممکنه متفاوت باشه هر جایی.
من حالا توی خاطراتی که مثلا راجع به فلسطین و غزه و اینها خوندم یا مثلا گزارش‌هایی که دیدم و اینها، چیزی که خیلی توجه منو جلب کرد و مشترک بود با فونتامارا اینه که متجاوز به حد خودش قانع نمیشه. تو هر جا حد انگار اصلا تعریفش متجاوز، یعنی چی؟ یعنی تجاوز کنه از حدش. تو هر جا براش حد بذاری این میخواد یه قدم بیاد جلوتر، هر جا براش حد بذاری یه قدم بیاد جلوتر. چرا؟ چون متجاوزه، قراره که همیشه از حدش تجاوز کنه. و توی این مثلا رمانا اینا که من میخوندم یا مثلا گزارشایی که میخوندم، خودش میاد معاهده مثلا میاد کمپ دیوید مثلا میگه من خب تا اینقدر مثلا 50% این منطقه رو شهرک میسازم، من تا اینجا فقط میام جلو، و خودش اینو نقض میکنه و دوباره میاد جلوتر. نمیدونم میگه که من اینجا رو به رسمیت میشناسم، دوباره مثلا سیم خاردار میکشه میگه اگه میخواین رد بشین باید پاسپورت بدین، بعد طرف برای اینکه از محله خودش بره محله مامانشینا بعد یعنی جواز عبور داشته باشه و مثلا ممکنه ساعت ها پشت اینها معطل بشه که میدونیم که چقدر مریض توی این مرزها و توی این پشت این سیم خاردارها از بین رفتن، چقدر در واقع جنین اینجا از بین رفته و اینها، یعنی دقیقاً زندگی که نابود شده. چرا؟ چون متجاوز نمیخواد به حد خودش قانع باشه، همیشه از حدش تجاوز میکنه و در نتیجه مقاومت یعنی زندگی، یعنی تو میخوای مقابل این تجاوزه وایسی که اون به تو اجازه زندگی نمیده. این همیشه هست، هر جایی که متجاوزی وجود داره زندگی در معرض خطره و اون مقاومت به این دلیل شکل میگیره که یعنی این مقاومت به مثابه زندگی، فقط برای آینده نیست، فقط طرحی برای این که بعدها ما را روایت کنند یا قصه ما را بگویند نیست. همین الانه، همین الان شما فکر کنید ما داریم میبینیم دیگه، برجامو تجربه کردیم، نمیدونم هر چی تو کوتاه میای، هر چی شما فکر کنید ما از اول انقلاب آمریکا کجاها اومد جلو، از قضیه به هر حال اون در قضیه طوفان تبس، طوفان شن، اون که ما میگیم معجزه، آمریکا به خاک ما تجاوز کرد، ما هیچ پاسخی نداد، ما هیچ کاری نکردیم، عملا توانشو نداشتیم، اما اول انقلاب بود واقعا توانش هم نداشتیم. بعد میاد جلوتر مثلا بحث نوژه، بعد میاد جلوتر مثلا اون هواپیمای مسافربری که زدن، ما هیچ کار نکنید در تازه الان ما داریم جواب میدیم، تازه ما الان یه ذره توامن شدیم داریم جواب میدیم اینا، ولی شما میبینید که هر چی ما جواب ندادیم به این شرکت ترورهای شهری، این دانشمند، اون سردار، از مثلا دیگه بعضیش که فخری زاده نمی، همین جوری هی اومد جلو و ما جواب ندادیم چون می‌خواستیم که تنش زدایی کنیم اصطلاحاً، ولی این منجر به این نشد که اون برعقب بگی خب اینا مثلا آدم های خوبی هم، من کاری به کارشون نداشته باشم، من بشینم سر زندگی، نه اون میخواد تجاوز کنه و این اتفاق میفته مرتب. به خاطر همینه که چرا این اتفاق میفته؟ وقتی مثلا شما فلسفه فیلسوفای مدرن رو میخونید میفهمید که نگاهش به دیگری چیه و چجوری میخواد با حذف دیگری، یعنی خودش رو هی بزرگتر و بزرگتر میکنه، یعنی ما خودمون رو بزرگتر میکنیم در تعامل با دیگری، ما در تعامل با دیگری خودمون رو بزرگتر میکنیم، اون در حذف دیگری خودش رو بزرگ میکنه، یعنی جاش تنگه انگار، بعد هی همه حذف بشن تا جای من مثلا باز بشه. ولی خیلی دارم عامیانه میگم، ولی واقعا این برداشت من بوده. تا الان من میام گارد داشتم که مثلا از این تفسیرهای این مدلی بکنیم، ولی هرچی میاد جلوتر میبینی که نگاهش همینه، رفتارش همینه، تو رمانش همینه، تو فلسفهش همینه، و این یه چیزه که جاری و ساریه که تو رابطت با دیگری بر مبنای تضاده، پس باید دیگری نباشه تا من باشم، و حذف دیگری اون چیزیه که باعث میشه من بهتر زندگی کنم. به خاطر همین بینی نگاه عوارض محیط زیستی داشته. چرا؟ چون دوباره تو با محیط زیست هم ارتباطی نداری. الان هم اگه نگران شده، چون محیط زیست برای خودش میخواد، الان نگران شده از این زاویه است که خب اگه این از بین بره، من از بین میرم. شأنیتی برای محیط زیست قائل نیست، در حالی که ما شأنیت برای خودمون در واقع طبیعت قائلیم، یعنی برای خودمون درخت یک شأنیتی قائلیم، برای خودمون یعنی حقوقی قائلیم، مثلا این حق حیوان، حق درخت. و اسم و اینو به خاطر داشتم مطرح میکردم که اون بحثی که پیش اومد که مقاومت چرا باید باشه، آیا مقاومت درسته یا نه، که مقاومت خود زندگیه و تو اگر تو فونتامارا مقاومت میکنی و در نهایت نابود میشدی، اگر مقاومت نمیکردی هم در نهایت نابود میشدی، این اتفاق میافتاد، چون متجاوز انقدر میومد جلو، انقدر میومد جلو که تو مقاومت نمیکردی هم این اتفاق میافتاد. و یک زندگی خیلی بی‌معنی، سخت، پر از مصائب این مدلی رو باید تجربه میکنی که به قول خدا رحمتش کنه خبرنگار غزه که اخیراً شهید شد، ایشون میگفتش که ما هر روز میمردیم، مرگ روزانه داشتیم. و دفاع میکنه از سنوار به نوعی، میگه که ما داشتیم روزانه میمردیم و حالا سنوار گفت یا کربلای دیگه، یا پیروز میشیم یا کربلای دیگه، یعنی بالاخره یا تموم میشه همه چی، مرگ روزانه‌ای که داریم، مرگ تدریجی که داریم، یک باره میمیریم یا اینکه پیروز میشیم. این حالا اون بحث مقاومته که مقاومت خودش زندگیه، زندگی بخش، معنا بخش زندگیه، همه اینها با هم، یعنی هم زندگی رو با کرامت و با شرافت میکنه، هم ممکن میکنه، مثلا خود زندگی رو ممکن میکنه. این از این نکته بعد راجع به این حالا سمود یا سمودی که فهمودی، این اصطلاح ادوارد سعیده، حالا شاید قبل از ادوارد سعید هم استفاده شده، ولی ادوارد سعید روش خیلی تمرکز میکنه برای توصیف مقاومت. چرا این کلمه رو انتخاب میکنه و کسا مقاومت رو انتخاب نمیکنه؟ چون سمود حالا یا سمود در دل خودش یک نگاهی به بحث صمد بی‌نیازی هم داره، یعنی اون بی‌تعلقیه، از یه طرف به بحث رنج یک نگاهی داره، یعنی میگه که در دل خودش اینو داره که رنج رو تو تبدیل به مقاومت میکنی. و خیلی اسم این کاروان قشنگ انتخاب شده، یعنی واقعا رود بر اینا. حالا ما که دوستان شنیدیم که ایران پشت صحنه است، انشالله که همینطوره و ما سربلندیم در این قضیه، انشالله که همینطوره. حالا چرا اینو گفتید؟ به خاطر اینو گفتیم، گفتیم فونتامارا نابود میشه چون تنهاست و وقتی که نتونه اون حالا پلهای ارتباطیش رو با جاهایی که هم سرنوشتن باهاش برقرار کنه، سرنوشتش میشه نابودی. و پیروزی در صورتی رقم میخوره که تو بتونی همسرنوشت های خودت رو پیدا کنی، باهاشون گره بخوری و هم اون مبارزه در مقابل متجاوز رو با همسرنوشت هات انجام بدی. یمنی ها، من حالا چند وقت پیش با یک یمنی هم، آقای علی شرعی و همسرشون، یه دیداری داشتیم، یه نگاه جالبی دارن. کلا میگه که ما مثلا زمین رو مثلا یه وجب زمین این وسط باشه بین من و داداشم، ممکنه 20 سال سرش دعوا کنیم، بعد من بیام به آمریکا و اسرائیل زمین بدم، مثلا به داداشم نمیدم، بعد مثلا بیام به وقت آدمایی هستن که میگن ما اصلا مثل شما نیستیم، میگه گریه کنیم برای امام حسین و اینا، ما میمیم عمل میکنیم، ما دیگه گریه نمیکنیم، میمیم عمل میکنیم. بعد اینا اونایی هم که این مرزا قبول نداره دیگه، یعنی میگه غزه منم، من غزه ایم، هیچ فرقی نداره، من بعد برای اون هیچ فرق، اون به غزه تجاوز کرده، به من تجاوز کرده، بعد در نتیجه من وارد عمل میشم. بعد جالب بود که باز خودشون میگه ایران نباید وارد بشه، ایران نباید خیلی جزئی وارد بشه، یعنی مثلا تو هر واکنشی مثلا آتش بسش رو نباید منوط به غزه کنه، چون ما خیلی ناراحت بودیم، میگفتیم مثلا آتش بس میتونه منوط به غزه، گفتن اصلا نباید ایران این کارو بکنه، چون که ایران مثل آمریکاست اون جبهه، این ایران اینور مثل آمریکاست اونور، آمریکا هم از یمن کشید کنار چون احساس کرد ممکنه موجودیتش، حالا اون حتی موجودیت نه ابهتش حتی ابهتش به خطر بیفته اونجوری که باید پیروز نشه ابهتش ایران هم همینطوره ایران هم باید در نظر بگیره. این خیلی برای من جالب بود این چیزی که انتظاری که ما داشتیم گفتیم یک یمنی حداقل نباید اینو میگفت ولی یک یمنی اینو گفت و وقتی اینو گفت دیگه یه نفس راحت کشید.
صحبت شما فرمایش شما رو پیوند بدم با یه فرمایش قبلیتون که بحث این که فرمودید که چپ‌ها بی‌تعلقند بی‌تعلقی رو دارن و قهرمان ناشناس و اینکه نمیخوان تاریخ اون گذشته و اینا
آره نداشتن
اینا رو نمیخوان داشته باشن و اینو میخوام رفته شدم معید اون صحبت شما که چپ ها هم ادامه لیبرالیسم هست. چرا؟ چون همین داره کمک میکنه به لیبرالیسم. همین یمنی که شما فرمودید الان همین یمن خب این یمن خیلی از یمنی ها اومدن توی تو تاریخ نگاه کنیم اینا اومدن توی بین النهرین اومدن تو عراق عراقو شکل دادن اصحاب عضلات معصومی یمنی بودن دیگه. این نخعی نمیدونم مالک اشتر نخعی کمیل ابن زیاد نخعی آره اویس هرانی اینا نخعی اینا شاخه‌ای از یمنی ها بودن یمنی ها با ایرانی ها مراوده داشتن اصلا شما یک چیزی که لیبرالیست نمیذاره ما روش وایستیم اینکه توی ما بریم توی گذشته تاریخی پیوندهای خودمون رو پیدا کنیم و پیوندهای خودمون رو تقویت کنیم احیا کنیم. یعنی شما ما سرزمین نبودیم که اصلا با کسی جنگ داشته باشیم. ما راه ابریشم بودیم از این ور از چین مثلا تا اون ور با همه ارتباطات در تعامل بودیم سر جنگ نداشتیم ولی هی میخوان حافظه تاریخی ما رو چیز کنن. امروز هم مثلا طرف میگه شما چرا شرقیان شما چرا با روسیه چیز میکنی شما چرا با فلان شما چرا بریکس میبندی شما چرا شانگهای میبندی در صورتی که نمیدونه آقا این میخواد این تاریخه رو حذف کنه و این چپ ها هم که با اون بی‌تعلقیشون اون تاریخه رو میخوان حذف کنن در واقع دارن به اون طرح راست کمک میکنن.
یه مطلبی هستش بیاد اینو مطرح بکنیم نتیجهشو بگیریم تو این یه رو بخیر ارتقای حاصل میشه چون شما تا هر وقت این سوال رو از جانب یه لیبرال از من بپرسی که خب آخرش چی به من هر چقدر جذاب برای شما توضیح بدم که داستان ما تعریف میکنن یا ما چیزی که میخوایم میرسیم برای شما کافی نیست چون آخرش شما با هم میگید که من آخرش میخواستم زندگی کنم در هر صورت نمیذارن من زندگی کنم. خب این آقا وقتی در جایگاه یک لیبرال این سوال از شما میپرسه به شما میگه خب مثل همونا زندگی مثل همونا زندگی بکن شما متجاوز بشو اگه دون شما دنبال زندگی بودی اگه زندگی مهمه دیگه این حال چه فرق میکنه بقیهش چی باشه زندگی غیر متجاوزانه یا متجاوزه اون چیزی که این وسط به نظرم ارتقا میده این قضیه رو حلش میکنه اینه که ما لحاظ بکنیم اون قهرمان ما در این کتاب یا اون قهرمان مارکسیست وقتی که آرمانش رو پیدا میکنه و بقیه ارزش‌ها رو میذاره کنار اینجا دقیقاً چه اتفاقی داره میفته اون یه آرمان رو پیدا کرده بقیه ارزش‌ها مهمن ولی به خاطر شدت اهمیت اون آرمان میره سراغ اون از اونا چشم میپوشه اصلا فکر نمی‌کنه که اونا دیگه مهمن یا نه یا اینکه فکر میکنه ببینه که این ارزش‌ها مهمن اون آرمان هم مهمه اون مهمتره من از ارزش‌ها چشم میپوشم به خاطر آرمان سوم اینکه فکر میکنه ببینه که اینها بی‌ارزشن اینا دیگه ارزشمند نیست اینا اهمیتی نداره و میره سراغ اون آرمان
این ارزش ها پیش چشمش کلن بی ارزش میشه
آره دیگه ارزش نیست دیگه این باید مشخص بشه کدوم یکی از ایناست وقتی مشخص بشه کدوم یکی از ایناست ما میتونیم جواب بدیم که فرق فنای فلاح با دویدن دنبال آرمان چیه و وقتی این مشخص بشه ما میتونیم ببینیم که آیا واقعا سمود میتونه همراهی بکنه با اتفاقی که یک نفر در غزه داره انجامش میده یا نه ولی هر چقدر اینا با هم باشن مثل هم نهایتا میشه بهار عربی یا اگر بخوایم ملموس تر ازش صحبت کنیم نهایتا میشه سازمان مجاهدین و اگر این رو باز حل بکنیم میتونیم بفهمیم که الان این داستان رو و اینکه اون قهرمان اونجا چیکار داشت میکرد با شرایط الان ما چه ربطی داره چون ممکنه ما با اون متفاوت باشیم ما داریم چیکار میکنیم اون داره چیکار میکنه حالا این رو من دیگه پرسش میکنم که اون اونجا بین آرمان و بقیه ارزش‌ها چه اتفاقی براش افتاد؟ این سوال منه. و ما الان داریم چه کار میکنیم؟ ظاهر قضیه اینه که اگر بخوایم درباره فنا توی مذهب صحبت بکنیم، باید بگیم که ما اونا برامون بی‌معنی میشه، میریم سراغ این معنای جدید. اگه اونا برامون بی‌معنی میشه، میریم سراغ جدید، برای ما فرق نمیکنه که کی به ما کمک بکنه، حالا سمود باشه یا سازمان مجاهدین باشه. من نمیخوام بگم دوتا مثل هم، نمیخوام ارزشمون رو وقت بیارم پایین، این لحاظ بشه. آره، پس دیگه برای من فرق نمیکنه سمود باشه، سازمان مجاهدین باشه، تشکیلات بهار عربی باشه، اصلا برای من مهم نیست. چون منی که دارم اینجا درد میکشم، اگر اون بیاد به من اون قضا بده، من میگم فایده ای برای من نداشت، چون من برای قضا این کارو نکردم. تو خیال کردین ارزش منه؟ نه، اشتباه فکر کردی، این ارزش من نبود. دوستی تو افکار خوبی داشتی، اومدی به من کمک کردی، خیلی هم در این راه سختی کشیدی، ولی فایده ای برای من نداره که الان جنگ اون متوقف کنی به من قضا بده، چون من همه این چیزا رو از دست دادم خاطر اینکه اینا مهم نبود، من خاطرش مردم. یعنی اون چیزی که مردان در قله ما فکر میکنن اینه. حالا ممکنه شما بگید نه آقا، قاطبی مردم تو قضیه اینجوری فکر نمیکنن، الان خیلی خوشحال میشن بهشون قضا بده. ما با این کار نداریم، ما با دنبال اون قله هایی که پشت اندیشه های ما هستن. قله ها اینطور فکر میکنن، میگن برای من مهم نیست آتش بس بکنی یا نه، برای من مهم نیست اصلا تو من بگی اون قول میده دیگه تجاوز نکنه، بهش یه هکتار بده، من برام مهم نیست که تجاوز، من اصلا پاش بیفته من از اون بدتر خوشونت جنگی اعمال میکنم، ولی اون یک هکتار به اون نمیدن. این اون چیزیه که مردان در قله ما بهش اینطور فکر میکردن. یعنی از بین اون ستایی که گفتم دیگه ارزش رو براشون بی اهمیت میشه و دنبال آرمان میدن. این آدم شما دیگه نمیتونی بهش بگی که آقا بیا و خودت متجاوز باش. اگه من ارزش ها برام بیمعنی بشه، میتونم جواب شما رو بدم.
ارزش ها بیمعنی شدن یعنی چی؟ یعنی که مثلا دیگه برای من جان مثلا منم از جامعه که مثلا این که به حال این بچه ها دارن از گرسنگی میمیرن، این دیگه برای من مهم نیست. آیا این که مثلا نمیدونم حتی ساده ترین چیزهای زندگی من شده از همشهری های من، مردم من، این برام دیگه مهم نیست به این معنیه؟ بله. سوال سختی بود، این راحت جواب دادین؟
نه ببین من، نه حالا من این که صریح جواب میدم به این معنی، آخه ببین شما وقت سوال میپرسی که دیگه برای من گرسنه موندن اینو مهم نیست، این سوالی که خیلی سخته جوابش بدی نه برام مهم نیست. خب نه من اینو متوجهم، ولی میگم نه مهم نیست. خب بخاطر اینکه خب شما الان باید برای من توضیح بدید که اون آرمانی که پیدا کردید چی بود، بقیه ارزش ها چی شد. وقتی اینو برای من توضیح بدید، من به این راحتی نمیگم نه، شما هم با من به این راحتی میگید نه مهم نیست. این پس احساس میکنم این قضیه رو اگر حل بکنیم یه ارتقای خوبی تو بحث حاصل میشه، که رابطه ارزش هایی که ما پیش از آرمان داشتیم با آرمان الان چیه. اگه این توضیح داده بشه، هر این سه چهار تا مبحث اخیر حل میشه.
اگر اون ارزشه زندگی باشه، پس طبیعتاً باید یعنی زندگی مقوم همه این هاست، یعنی مقوم اینه که من گرسنگی رو تجربه نکنم. یعنی به هر حال اگه اون آرمان سنگر آخر آرمان ما زندگیه دیگه، ما میگیم آرمان ما زندگی باشه، بقیه چیزها هم در راستای همینن، یعنی با هم تضادی ندارن. به هر حال گرسنگی نکشیدن، برق داشتن، آب، همون چیزایی که توی فونتومارا داره دست میره یکی یکی، که دیگه تو برق نداری، تو دیگه آب نداری، آب تلخه، اصلا فانتومارا یعنی آب تلخ دیگه.
خودت، من به شما میگم شما خودتان برو متجاوز شو همین رو داشته باشید. من شما برای شما زندگی، من شما وقتی من میگید من الان نمیتونم زندگی کنم، در توضیحش من نمیگید دیگه برق و آب ندارم. من نه دیگه، اون آقایی که اسمش یادت میرفت چی بود؟
ترادو.
خب شما برو هم باش.
خب نه دیگه نمیتونه دیگه،
یه
روستای پتانسیلشون نداره واقعا.
خب نه، خب همین دیگه،
اتفاقا براردو داره در واقع میره که ترادر بشه، اتفاقا براردو میخواد بره و اونا نمیذارن که حتی ترادر بشه. امروز بحثایی که همین الان تو خاورمیانه داغه همینه دیگه، همین عربستان سعودی، همین قطری که میخواستن برن نمیذارن اینا واقعا توسعه پیدا کنن، یعنی هم
حتی ژاپن بشه. یه نقل قول خیلی نقل قول عجیب و ترسناکه، یعنی دیگه ما اگه اینو بشنویم و بازم همچنان می‌خوایم بدویم دنبالشون، خیلی ترامپ چیز میگه، مشاورش میگه، اسمش چی بود؟ من ببخشید من واقعا حافظه بعید اسامی دارم، میگه که ما رفتیم کارخونه های صنعتیمون رو توی کشورهای جهان سوم در واقع گذاشتیم. ما طراحی میکردیم، اونا برای ما اجرا میکردن. اینا خیلی واضح میگه، میگه که برای اینکه اونها هزینه هاشو بدن، آلودگی محیط زیستیشو اونا بدن، نیروی کارشو اونا تامین کنن، مثلا چه مواد اولیهشو، مواد خامشو اونا تامین کنن، ما طراحی کنیم. اما الان داره خطرناک میشه، چون خودشون دارن طراحی یاد میگیرن. میگه ما برگردیم آمریکا، دیگه دارن یاد قشنگ میگه چون دارن طراحی یاد میگیرن دیگه خطرناک شدن، بعد برگردیم کارخونه ها دوباره آمریکا. این دیگه از این واضح تر که مثلا بخواد مقصدش رو بگه و بگه من میخوام تو همیشه قرار همینقدر بمونی، هیچ وقت نمیتونی، نمیذارم تو مثل من بشی. من وقتی میگم نگاه سوبژکتیو، نگاه تضاد محور، همینه. یعنی میگه منفعت من اینو ایجاب میکنه، شما همه همواره کشورهای ضعیف، تو تا وقتی که مواد خام منو تامین میکنی، تو تا وقتی که به من میرسی، با من خوبی، کاری به من نداری، من میتونم تو کشور تو پایگاه هوایی داشته باشم، به من کاری نداری، من در واقع میرم میام. مثل زمان شاه دیگه، جلسه میذاشتن از رهبران سه کشور، خود شاه خبر نداشت. تا وقتی که اینطوریه تو میتونی یک رشد خیلی معمولی بکنی، اما یک ذره بخوای حالا استقلال بخوای، حالا منم بله، دیگه اجازه نمیدن. پاسخی میشه که تو نمیتونی متجاوز بشی، نمیذار. متجاوز کارش همینه که اجازه نده تو از نه تنها از حد خودت که
متجاوز میشدی.
آره ولی من اجازه نمیدم.
آرمان من شد حیات، عرصه بقیه من چی شد؟
نه الان من جواب اون یکی سوال شما رو دارم میدم که گفتی تو چرا متجاوز نمیشی. میگم چون نمیتونیم، حتی اگه بخوای تو این جهان بخوای هم نمیتونی متجاوز بشی. به خاطر همین میگم این تقسیم بندی که شما کردین شاید نتونه خیلی الان به ما کمک کنه، چون قضیه اینه که من اصلا دلم خواهد مثل تو زندگی کنم ولی نمیتونم.
من میپذیرم، همراه هم مشکل نیست. این یه پاسخی بود که ما میتونستیم به اون بدیم. خب میخوام بگم، خب خلاصه میخوام بگم اشکال این تفاوت این دوتا همینقدر عمیق مبنایی که این با بقیه ارزشاش چیکار میکنه، این که با بقیه ارزشاش چیکار میکنه. خب ما متاسفانه اینجوری قضیه دیگه، وقتی میخوایم نسبت به این دو طرف قضیه، نسبت به اینی که آرمان داره پاش پاش داره، نسبت به اونی که یه چیزی شبیه این آدم داره و دارم با هم همکاری میکنم، توضیح بدیم رابطه اینا رو، از مبانی طرفین میایم پایین، از اون چیزهای عمیقی که به خاطرش کار خودشون انجام دادن و چقدر جالب این دو تا هم مسیر شدن، ولی اینا سرشون جای دیگه بود. از اونا میایم پایین توضیح میدیم روابط اینا رو، مثل کاری که داریم با سمود و غزل مثلا میکنیم. آیا واقعا مثلا اون چیزی که در ذهن رهبران حماس از مقاومتشون و جنگی که شروع کردن و این همه کشته رو از طول زمان کشیدن دفعتا دادن، همون چیزی که الان تو ذهن اون آدم تو کشتی سموده؟ نه.
آره، هم سوال اصلی اینه. سوال اصلی اینه که آیا تنها کسانی که واقف به فلسفه مقاومت هم میتونن مقاومت کمک کنن؟ این سوال اصلی
رو حد اکثری ترین حالتش میدونین.
خب شما پس بعدن با اونها هم خواهید جنگید. شما پس بعدن هم با اونها خواهید جنگید، چون اونها باهاتون مبانیشون یکی نیست. حالا اینا اومدن به شما کمک کردن، شما قضیهتون تو اسرائیل حل شد. شما بعدها حالا به هر دلیل با بقیه اون کشورها هم که هم اونها بهتون کمک کردن خواهید جنگید یا نه؟
ما همین داریم میگیم اتفاقا، داریم میگیم که نخواهیم جنگید. چرا؟ چون اون که متجاوز نیست به من، که اون که نمیخواد به من به حقوق من، به حدود من، به زندگی من، به اون چیزی که من داشتم زیست میکنم تجاوز کنه. اتفاقا اومده کمک میکنه، میگه من میخوام کمک کنم به تو در حدی که میتونم و در حدی که بلدم. من اینقدر فهمیدم که الان شما یه سری انسان گرسنه هستین و میتونم به شما یه کمک. فکر کنم مثلا فونتامارا داره از مثلا یه چیزی رنج میبره، یه نفر چراغ دستی برداشته آورده میگه مثلا من این چراغ دستی آوردم مثلا یه نوری به شما بدم، یه کمک دیگه. خیلی فاصله داره با اون چیزی که من نیاز دارم، خیلی فاصله داره با اون چیزی که من میخوام. اون چیزی که الان غزه میخواد این نیست، خیلی فراتر از اینه. یعنی اولش اینه که همین کشورهای دور و برش یه تکونی بخورن، مصر و عربستان و اردن و اینا اول بعد یه تکونی بخورن قبل از همه اینها. اون نیازش اونه، اونم ولی اون در حد چراغ دستی داره کمک میکنه، در حد چراغ دست توانش همه قده.
پاسخ همین که ما مفترفان باش داریم همراهی میکنم.
بله بله، حالا انشاءالله که مثلا میگه اگه واقعا ایران پشت کار باشه بتونه مثلا به سمت اون آرم ببره. من نمیدونم، شاید یک برنامه های
آره این چیزی بود که نظرم باید توضیح داده میشد که ما هی پایین نیم از ما باشیم بخوایم اینا رو با هم جفت و جور بکنیم. نه پاسخ اینه،
نه این چراغ دستیه در فونتامارا واقعا در حد یک چراغ دستیه، قطعا بیشتر از این نیست. حتی به نظر من وعده های صادق شاید حالا مثلا یه چل چراغی بود، شاید مثلا یکم، چون واقعا هم چل چراغ بود، خیلی قشنگ هم بودن، خیلی مثلا سجیل خیلی قشنگ بود، یکم بیشتر از چیز بود، چراغ دستی بود.
حالا یه سوال خوب شما تو گروه پرسیده بود، من دوست داشتم راجع به اونم حرف بزنیم، بحث باورپذیری. من خیلی بحث خوبی بود، یکم دور میشیم از فونتام حالا، ولی بحث خیلی خوب بود. حالا من تو گروه ادامش بدیم، فکر کنم بعد تو گروه ادامش بدیم احتمالاً، چون الان دیگه زمان گذشت.
شما نکتتون رو بگید،
مسئله‌تون چیه؟ راجع باورپذیری، خب من خودم داشتم نگاهم این بود که همون چیزی که سری پیشم گفتیم، ما دو جور میتونیم منطق، یعنی منطق میتونه مدل‌های مختلفی داشته باشه که باورپذیری از کجا میاد، یک چیزی با منطق ما بخونه. خب منطقیه، مثلا این باورپذیری یعنی منطقیه، من میتونم مثلا بپذیرمش. منطقی که داریم میگیم توی داستان بیشتر از اون که منطق لوگوستیک باشه، یعنی لاجیک به معنی منطق دو تا چهار تا و ریاضی، منطق میتوستی که به معنی منطق زیباشناختی. یعنی توی وقتایی یعنی میتوس اسطوره داستان منطق خودش رو داره. یه وقتایی مثلا تو یه چیز خیلی عجیب غریبی طرح می‌کنی، ولی اینقدر این رو زیبا به جا و همه چیز هماهنگ طرح می‌کنی که باورپذیره. یعنی این باورپذیری بیشتر از اون که به مثلا اون بحث خیلی خیلی مسئله زیبا شناختیه که تو بتونی اون زیبایی هم با چی نسبت داره، با هارمونی. یعنی تو وقتی میگی یک چیز زیباست، یک هارمونی مد نظر تو، یک هارمونی در اون میبینی. حالا حداقل در نگاه کلاسیک زیبا به معنی هارمونیه، شاید در نگاه مدرن دیگه زیبایی به این معنا نیست، ولی در نگاه کلاسیک زیبایی با هارمونی یه تناسبی داره. میگه این هارمونی وجود داشته باشه، تو میتونی داستانت رو باورپذیر ارائه بدی و مخاطب با تو همراه میشه، حتی اگه خیلی چیزای عجیب غریبی داری طرح میکنی، داری یعنی از این ور انسان رو در وحشیانه ترین حالتش طرح میکنی، از اون ور انسان رو در قهرمانانه ترین حالتش. مهم اون هارمونیه که ارائه بشه، این میتونه حس زیباشناختی مخاطب رو درگیر کنه و باورپذیر بشه براش. من این از این زاویه دوست داشتم بهش نگاه کنیم که اون منطق داستان چه فرقی با منطق زندگی روزمره یا با منطق ریاضی یا با منطق لوجستیک.
یه اصطلاحی دارن ادبیاتی‌ها تو مواجهه با داستان، میگن داستان یک جهان خودبسنده داره. تو شما اون جهان رو اگه درست خلق بکنی، من باش همراه میشم، فارغ از این که این جهان با جهان من نسبتی داشته باشه یا نه، که بخوام مثلا من همه اجزاشو ببینم، نه اصلا یه جهانی باشه مثلا مثل داستان‌های فانتزی، داستان‌های تخیلی، سورئال، این فرمای مختلف رئالیسم جادویی و اینا، و خیلی‌هاش اصلا اینا اصلا با منطق لوجیک و مثلا منطق ارسطویی اصلا ما جور در نمیاد، منطق ریاضی اینا جور در نمیاد، ولی چون این یه جهان دیگه است، یه جهان خودبسنده دیگه است، گویی که من مثلا چطور میگم، مثلا من دارم الان دارم اینجا زندگی میکنم، اینجا یه از این شهر فرنگای قدیمی هست که مثلا چشمشون رو میذاشتن نگاه میکردن، حالا توی اون ممکنه یه چیزی باشه که اصلا با چیز من جور در نمیاد، یه عنکبوتی که مثلا سرش سر چیزه، من اون چیزی که شما فرمایش کردید اسطوره و میتوس، که اصلا همه چیش انگار با من نمیخونه، ولی چون جهان جهان خودبسنده است، اگر جهان خوب بشه، اون هارمونی که شما فرمودید لازم زیباشناسی و اینا جور در بیاد، من باش همراهم، حالا فارغ از این که من دارم توی جهان دیگه دارم زندگی میکنم.
من در حمایت از دوستمون میشه چیز بگم؟ کلا
میخوام
خیلی
نه
شهر بند نگشتیم پشت
یه فصلی از جمهور افلاطون بود فکر کنم،
فصل اول همیشه در یک ابهامیه.
آره من شبیه آگاهتون حالا اشکال نداره بازی بچرخ. فصل 3 یا 4 جمهور افلاطون بود فکر کنم، راجع به تربیت و آموزش پرورش و کلا اینا صحبت میکردن. بعد یه نکته دقیقاً خیلی قشنگ به اینجا میخورد مطرح میشد، اونجا که میگفت مثلا داشتن حماسه و اخلاق اینا رو صحبت میکنن که خب ما الان میخوایم تو جامعه پیام حماسه برسونیم، پیام مثلا اخلاق برسونیم، پیام فلان برسونیم. افلاطون والا برخلاف همه اونا گفت که جز در قالب شعر و هنر نمیتونید اینو منتقل بکنید، در هر قالب دیگه کار بکنید تاریخ هم قضا داره.
بچه تناقضه با اینکه افلاطون کسی
خودش آره حالا یعنی اونجا یه چیزایی در مورد سانسور هم میگفت که مثلا شراب رو سانسور کنیم و اینا،
اینقدر جالبه اصلا احساس
می‌کنی
مثلا
این حاج آقا
فلانی از
آره من با که دوستان داشتیم
موسیقی راجب شعر راجب همه چی قشنگ میگه که
نه مثلا کتاب فیلسوف دارم میخونم که آره خلاصه اینطوری بود که میگفت جز در قالب شعر شما نمیتونید مثلا اخلاق و تمدن و اصلا قانون شهری و مثلا چجوری ما تمدن پیش ببریم در قالب شعر و هنر رو مثلا اینا نمیتونید آموزش بدید، وگرنه تاریخ انقضا داره.
بله افلاطون مسئلهش با شعرا همینه، میگه شما دارید جوانا رو فاسد میکنید، یعنی اصطلاحش هم همینه، با این توصیفاتی که از خدایان میکنید که همه با هم جنگ و درگیری، یعنی مشکل اصلش هم با هومره، این اصلا اون اصل مسئله میگه هومر از شهر بیرون کنیم. هومر داره همه رو فاسد میکنه، اینجوری که راجع به خدایان حرف میزنه، اینجوری که مسئله اصلیش اونه و اونو میخواد از شهر بیرون کنه و میگه که شاعر اگه میخواد مثل اون باشن همشون باید از شهر برن بیرون، هنرمند کلا اگه میخواد مثل اون باشه، یعنی موسیقیدان، شاعر، اینا همه باید بیان تو چارچوب، باید بیان این چیزایی که من میگم رو رعایت کنن. حالا یه چیز جالب بهتون بگم، من مثلا چند سال پیش حوزه هنری کار میکردم، یه جلسه برگزار کردم با عنوان گفتگو میان فقه و موسیقی، یه سری اساتید حوزه رو دعوت کردیم، یه سری اساتید موسیقی، یعنی نه با کراوات این و یه سری آدم با عبا عمامه این و که این گفتگوه شکل بگیره. یکی از شلوغ‌ترین و جذاب‌ترین جلسات ما هم شد و گفتگوه خیلی خوبی صورت گرفت و در نهایت اینطوری شد که خود موسیقیدان ها بیشتر طرفدار سانسور و آموزش و اینکه این موسیقی های زرد باید هست. میدونید تهش، یعنی خود اون کسی که هنرمندی بود در اون رشته تخصص داشت از فقه پیشروی میکرد، میگم مثلا حالا این چیزا ممکنه نظر شما نظر فقهی اشکال نداشته باشه، بعد نظر موسیقی اشکال داره و باید سانسور بشه. و
جمله بین بازیگرا هنرمندا خیلی مشهور شده که ما نمیخوایم مرد الگوی مردم باشیم، ما نمیخوایم مردم از ما اصلا تاثیر بگیرن، داره که اصلا اجتناب ناپذیره.
خود افلاطون هم همینو میگه دیگه، میگه میگه موسیقی هارمونی روح انسانه، یعنی هم ربطی داره با هارمونی، وقتی موسیقی آشفته است یعنی اون روح انسانی آشفته است، بعد میگه روح انسانی دوباره با روح کاسموس ارتباط داره، یعنی کلا کهکشان آشفته است، و برعکسش وقتی اون موسیقی نظم داره یعنی اون روح انسانی نظم داره، یعنی اون روح کهکشانی نظم داره. یعنی حرف اینه که تو حتی فقط بحث محتوا هم نیست، یعنی مثلا بگه موسیقی باید این محتوا رو منتقل کنه، بحث فرم دقیقاً، یعنی میگه فرم موسیقی باید فرم درستی باشه، باید دقیق باشه و درش قاعده باشه. اگه فرم هم بریزه فرم شهر به هم می‌ریزه، اگه فرم هنر به هم بریزه فرم شهر به هم، به خاطر همینا رو بیرون می‌کنه، میگه شما شهر رو به هم می‌ریزین با این بی‌قاعدگی که دارین، با این بی فرمی که دارین، و مسئله‌اش هم محتواست هم فرم، و اصلا فرم خودش محتواست، یعنی اصلا جدایی نداره، فرم خودش محتواست و اینقدر اینها در هم تنیدن که مشکل اصلیش با هر دوی اینهاست، و میگه شما دارید شهر رو، قاعده شهر رو دارید به هم می‌ریزید، و این همون مسئله بحث باورپذیری به این، یعنی به این مرتبط میشه که تو، حالا میگم افلاطون واقعا یه ذره رادیکاله، یعنی یه ذره خیلی دیگه، چون یه ذره چیز دیگه، پدر کمونیست هست یه جوره خودشم، یه ذره رادیکاله، ولی واقعا این نگاهش به نظر من نگاه خیلی دقیقه، یعنی ما الان میبینیم وضعیت هنر رو، وضعیت موسیقی، بله
تاثیر هنر، اگه هنر رو همین رو هست دیگه، من میخوام مطمئنی کنم هنرم
بله بله. اصلا پایان‌نامه دکترای من کلا همین بود دیگه، بحث دولت زیبا شناختی بود عنوانش، و دولت زیبا شناختی دولتی میان دولت طبیعی و دولت اخلاقی. یعنی تو وقتی میخوای به دولت اخلاقی برسی، از دولت طبیعی نمیتونی با قانون یا با اخلاق برسی. یعنی چی؟ یعنی با باید و نباید، تو هی باید و نباید کنی یا هی قانون بذاری. تو باید انسان‌ها رو تربیت زیبا شناختی کنی، به این معنا که آدم‌ها اون دولت اخلاقی رو دوست داشته باشن، و این با از مسیر هنر اتفاق میفته. تو وقتی از مسیر هنر این کار رو انجام میدی، به جای اینکه نمیگه نمیتونی از مسیر قانون یا اخلاق، میتونی، اما اون مسیر هم مسیر سختیه، هم مقاومت در مقابلش زیاده، و آدم‌ها فکر می‌کنن داره بهشون تحمیل میشه. ولی وقتی مسیر زیبا شناختی رو میری، آدم‌ها فکر می‌کنن خب این بخشی از وجود خود منه، این خواسته خود من، من می‌خوام که به اون دولت اخلاقی برسم، و این به شکل خیلی ملائمتری، ملائم به معنی ملائمت داشتن، به شکل همراهتری با ذات انسانی، با خواسته ها و غرایز انسانی پیش میره، بعد به سمت اون دولت اخلاقی میرسه. این مسیر هنر در واقع اون کاری که میکنه، کارکردی که داره اینه، اون ملائمت غرایز و اخلاق و آرمان رو ایجاد میکنه، بین این چیزهایی که ظاهرا خیلی از هم دورن، غریزه چیز دیگه میخواد، آرمان چیز دیگه میخواد، این یک هماهنگی ایجاد میکنه. مثلا کار زیباشناختی و تربیت زیباشناختی هم ایجاد هماهنگیه، بله، یک چیز میانی بین عقل و مثلا حسه، امر میانی بین اینا، و ما اینو کلا نادیده میگیریم دیگه، متاسفانه بهش توجه نمیکنیم. اگه دوستان نکته‌ای دارن،
یه حرف زیبایی که از رفقا میزد، من هرچی فکر میدم حرفش چقدر دقیق بود. در طول این 40-50 سالی که حالا این حکومت جاریه، یه نیمچه انقلاب ها نیمچه اختشاشاتی بر علیه این حکومت بوده دیگه، تأثیر گذارترین شو، یعنی بخوایم نام ببریم که کدوم ها تأثیر گذارترین بوده، میتونیم اونایی که واقعا اون زیبا شناختی که شما میگید داخلش لحاظ شده بیشترین بوده، مثلا اونی که یک موسیقی پشتوانش بوده، اونی که یک شعار زیبا مثلا با یک شعار زیبا میتونه یه چیزو خیلی باورپذیرتر بکنه. سه تا کلمه پشت سر هم مثلا با آرای یا یک موسیقی که چقدر موسیقی، حالا جدا از محتواش، موسیقیش قشنگه، یعنی به قول شما هم با فرم هم با طبع. کسی که 10 دقیقه قبل مخالف این محتوا بود رو اصلا افسون میکنه، انگار گولش میزنه، میاد داخل میگم به نظرم این درسته.
حتی ممکنه حتی هیچ وقت اعتراف نکنه اما کاملا در همون زمین بازی کنه. دست شما در نکنه.
باورپذیری و تلسم شدگی هم پیوند
نسبتی داره. آفرین، دقیقاً. مسخ شدگی، مسخ شدگی، افسون زدگی.
قدیم که معمولا بنده بود
جادوگر. دم اذان الله حداقل سلامت باشین بزرگ باشین. خیلی ممنون که بحث رو واقعا خوب پیش بردین. سلامت باشین. حالا نمیدونم چقدر از کتاب دور شدین. خیلی از کتاب
بحث خیلی خوب بود.
سلامت باشین بزرگ باشین.